أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الدينين الطاهرين سيما بقية الله في العالمين واللعن على عداء مجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة دوازده، چون مسئله ده و یازده و دیگه دیروز صحبتشو کردیم، دیگه چیز خاصی نداشت. مسئله نه تموم شد، ده و یازده هم تموم شد، دوازده. در مسئله دوازده صحبت سر اتمام صلات لیل و البته سه تا مسئله توی مسئله دوازده گنجونده شده. یک، اتمام صلات لیل در جایی که 4 رکعت از صلات فجر از صلات لیل خونده باشه و بعد فجر طالع بشه. این مسئله اول، 4 رکعت خونده. مسئله دوم که مطرح میکنن بر صاحب عروه اینه که شخصی نماز شب رو خونده و اصلا هنوز متلبس به نافله لیل نشده. اینم صورت دوم مسئله است. صورت سوم مسئله اینه که ببخشید، شخصی اذان صبح شده اصلا متلبس به نماز شب نشده، یعنی هیچ رکعتی ازش نخونده. این مسئله دوم. مسئله سوم اینه که دم اذان صبح در اثنا اینکه داشته 2 رکعت از نماز شب رو میخونده یک دفعه طلع الفجر دید دارن اذان میگن. اینم مسئله سوم قرار داده. اما مسئله اول، مسئله اول صاحب عروه فرمان اذا طلع الفجر و قد صلا من صلات اللیل 4 رکعات او ازید، اذان صبح رو گفتن و این از نماز شب 4 رکعت خونده بود یا یه مقدار بیشتر، اتمها مخففه، این رو مخففه اتمام بکنه. این فتوای صاحب عروه تو اینجاست. نظریه اولا در اینجا سلام علیکم تلام اینه که می فهمن جایز است اتمام صلات اللیل. این نظر رو صاحب عروه این نظر رو صاحب عروه دارد و من تبعه و ادلهی بر این نظر اقامه کردن که حالا انشالله می رسیم می خونیم ادلهشون ببینیم که تمام هست یا نه. یک نظر دومی هم هست و اون اینه که اگرچه 4 رکعت رو خونده اما باید بلا فاصله نماز صبح رو بخونه و بعد بیاد نماز شب رو قضا بکنه. اینم نظریه دوم که بعضی از اعلام چون ادله نظریه اولا رو هیچ کدوم رو قبول نکردن خلافن صاحب عروه قائل به این نظریه شدن، گفتن که ولو 4 رکعت خونده اما نباید اتمامش بکنه، یه نماز شب رو نخونه. چرا؟ حالا میرسیم بهش. تتبع در وقت فریضه لازم میاد و دلیلی هم بر این که جایزه که ما نماز شب رو ادامه بدیم یک دلیل مستند شرعی میگن ما نداریم. بریم وارد مسئله بشیم. نظریه اولا که میگفتن اتم صلات لیل رو، این نظر نظریه مشهوره. اولین دلیلی که برش اقامه شده اجماعه. بعضی بزرگان اشکال میکنن، میگن که اگر اینجا اجماع حجت اجماع محصل بود بازم ما قبول نمیکردیم، چه برسه به اجماع منقول. اجماعی که شما میگید اجماع منقوله و اگر محصلم بود ما قبول نمیکردیم. چرا؟ چون این اجماع مدرکیه، مستنده. ما یقین داریم که این مسئله، اطمینان داریم که استناد داره به ادله‌ای که در مقام هست و ما این ادله رو حجت نمیدونیم. خب اشکال در این ادله دارن، میفهم ما این ادله رو حجت نمیدونیم چون مستند به این ادله‌ای که بیشه حجت نیست، برای همین اجماع میشه اجماع مدرکی. بس به اجماع نمیدونیم تمسک کنیم. یک شهرتی هست که شهرت هم ما حجت نمیدونیم. اگر کسی شهرت رو حجت بدونه بر اساس این مسئله میتونه بر اساس حجت شهرت فتوا بده، که هستن اخیراً تو همین مثلا بعضی بزرگان ما این اخیر قائل بودن به حجت شهرت، اما ما حجت نمیدونیم. آقای خویی همین اشکال داره که فهمن حجت نیست. دلیل دوم بر نظریه مشهور روایت محمد ابن نعمان احوله، سندش رو میخونم، اشکال کردن به این روایت ولی که ما میگیم اشکال وارد نیست. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیا. خب محمد ابن احمد ابن یحیا رو که دیگه مستحضرید، صاحب نوادر، صاحب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیا ابن عمران اشعری، خود وجود ایشون تو سند دیگه کار ما رو حل میکنه، یعنی اشکال بعدی که شده به سند از آنهای آی خویی رو حل میکنه. محمد ابن احمد ابن یحیا که از اجلای از محمد ابن اسماعیل نقل میکنه، این محمد ابن اسماعیل ابن عیسای اشعریه، اینم از ثقات امامی است. اونم نقل میکنه از علی ابن حکم، علی ابن حکم از اجلاست، علی ابن حکم انباری بنظرم. اون نقل میکنه از ابوالفضل نهوی، این ابوالفضل نهوی در کتب رجال اسمی ازش ذکر نشده، توصیفی ازش توصیف نشده، ایشون ابوالفضل نهوی توصیف نشده، چون توصیف نشده میگن مجروح بوده و مثل آی خویی ایشون رو ساقط میدونه و روایت رو میفهمن روایت به اصطلاح دیگه معتبر نیست، یعنی این روایت از جهت مجهول بودن ابوالفضل نهوی از اعتبار میفته به نظر ایشون. اونم نقل میکنه از ابی جعفر الاحول محمد ابن نعمان، محمد ابن نعمان احول، این محمد ابن علی ابن نعمان هم بوده ظاهرا اسمش، شاید آورده باشه، بله محمد ابن علی ابن نعمان، ایشون از اجلائه، ایشون از اجلائه امامیه است. فقط اشکال از ناحیه ابوالفضل نهویه. عرضم به حضورتون که تو این رجال نوادر که شما ملاحظه بکنید، قبلا من عرض کردم این توثیقات عامه رو باید همه رو دستتون داشته باشید تو بحثای بسیار فقهی، تو بعضی کتاب ها مثل این اصول کلی، اصول علم رجال بود که یه بار عرض کردم و از رفقا خواستین تهیه کنین، یه فهرستی از اینا رو داره، مثلا هم از رجال نوادر داره، هم از رجال کامل و زیارات داره، رجال مزار رو داره، مشایخ الثقات رو داره، فهرستی از اینا آماده کردن، خوب چیزی برای مراجعه کردن که خواستید ببینید تو جز این رجال هست یا نه، تو اونجا ملاحظه کنید، زود دستتون میده که جز رجال صاحب نوادر هست نیست، جز رجال تفسیر قمی، جز رجال کام، چون ما الان چندین تا از این توصیقات به اصطلاح اینا میگن توصیقات عامه، ولی ما میگیم نه توصیقات عامه نیست، نه توصیقات، توصیقات مصرح هست، خاصه هست، اسما ذکر شده به لفظ عموم اینا رو گفتن توصیقات، اینا رو تو اینجا فهرستش باید داشته باشید، تفسیر قمیه، کامل و زیارات و نوادر الحکمه و مشایخ الثقات، چهار تا فهرست باید دستتون باشه، این چهار تا خیلی مهمه، میونه اینا تقریبا این چهار تا خیلی مهمه، یعنی تفسیر قمی، کامل و زیارات، نوادر الحکمه، مشایخ الثقات، اینا خیلی مهمه. جدا از این که درباره هر راوی اگر داخل این چهار تا فهرست مهم نبود، حتی یه فهرست های دیگه هم تو اونجا داره مثل حل مزار و اینا که ما حالا اونها رو دیگه نمیگیم،
خیلی کمه اونها،
بله کمه، و
ما هم خیلی جدا داری هست که مثلا
تو اینجا نباشه، بعدش در وان تو یک فهرست
هست، اکثرا توصیقش هستن به خصوصی ثابت،
اصلا ما توصیق اونها رو قبول نداشتیم، اونها رو ما قبول نداشتیم. حالا عرضم به حضورتون این چهار تا فهرست که دستتون بوده باشه، جدا از این حتما برای رجالیا به کثرت نقل اجلا هم ملاحظه بکنید، یعنی یه تفحصی بکنید تو بعضی از کتب مثل معجمه‌های خویی یا جامع الروات اردبیلی، تو اینجا روات هر شخص رو ذکر کردن، ببینید بگردید که رواتش که ماهای بروجردی هم همین برنامه از اون کتاب رجالهای بروجردی و همین جهت بود، یعنی شما یک راوی رو میخواستید قشنگ به شما ارائه میداد، تو اون خب خط قدیمی و اون چیزا بود، ارائه میده به شما که چه روات چه کسانی از این شخص نقل کردند، این از چه کسانی نقل کرده. تو معجمه های خویی این خیلی به دردشون خورد، این کار نشده بود، اول بار در جامع الروات خیلی مجمل و بعضا مغلوط انجام شد و کامل هم نبود، تو معجمه رجال های خویی بسیار کامل، یعنی دیگه جامعه با اشاره به موارد، با اشاره موارد انجام شد، یک چیز فوق‌العاده رجالی اگر از اینش استفاده، ولی ما مبانی های خویی رو خیلی جا قبول نداریم تو این توصیقات عامه ایشون، همش اشکال میکنه، ما مبانی ایشون رو تو این باب قبول نداریم، معمولا دیدید تو رجال هی اشکال بهشون به نظر میاد، ولی کن اینو حتما مراجعه کنید. این ابوالفضل نهوی یک جا من به نظرم دیدم که نقل شده ازش، اونم همین که جزء رجال صاحب نوادر به حساب آوردنش، چون همین جاست همین روایت شاهدشون هم همین روایت بوده لحظه. تو همین روایت صاحب نوادر از ایشون نقل کرده، لذا جزء رجال صاحب نوادره. بعدم تو بحث رجال صاحب نوادرم که قبلا نقش کردیم، وقتی صاحب نوادر از کسی نقل میکنه و توصیف میکنه، توصیف شیخ صدوق پشت سرش میاد، توصیف محمد بن نصر بن ولید پشت سرش میاد، توصیف ابوالعباس بن نوح هم پشت سرش میاد. یعنی سه تا توصیف پشت سرش میاد، میشه چهار تا توصیف. یعنی چهار نفر از بزرگان بعد خود صاحب نوادر، شیخ صدوق و بعد اون دو نفر دیگه از اعلام، خب استاد شیخ صدوق و ابوالعباس بن نوح، اینا همه توصیف کردن. این خیلی قوی میشه، خیلی قوی میشه در این مسئله. پس روایت از جهت سند ما مقابل برخلاف اینکه آقای خوی فهمدن این روایت سندش تمام نیست، ما میگیم این روایت سندش تمامه و حجت متن روایت هم اینه. عن ابی جعفر الاحول محمد ابن نعمان، محمد ابن نعمان قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا کنت انت صلیت اربع رکعات من صلات اللیل قبل طلوع الفجر فاتم الصلات طلع ام لم يطلع. میفرمان وقتی 4 رکعت از نماز شب رو خوندی قبل از طلوع فجر، اینجا دیگه باید نمازتو تموم بکنی، نماز شب تو. طلع ام لم يطلع، دیگه اینجا خورده جواز هست. یعنی ولو طلع فجر صادق، بازم شما نمازتو چیکار کن؟ تمام کن. این فرمایشه آیه فهمش مشهور مؤید میشه به این صحیحه، یعنی بلکه مستدل میشه به این صحیحه. فرمایش مشهور به اینجا دیگه، اما آقای خویی قبول نمیکنن دیگه. آقای خویی این روایت رو حجت نمیدونن، لذا ثابت میکنن. فرمایش آقای خویی هم گفتیم قبول نداره. دلیل سوم، پس ببینید ما الان فعل جمله با این صحیحه محمد ابن نعمان احول قول مشهور ثابت کردیم دیگه. ما الان هیچ دغدغه ای نداریم، اگه دلیل دیگه هم تمام نشود ما دیگه مشکل نداریم، همین روایت برای ما کافیه. همین که سند اینو درست کردیم، به ظاهر با 4 تا توصیف هم این ابوالفضل نحوی تمام شد دیگه، ما حکم برای اون تمامه. دلیل سوم،
روایت کتاب نوادر
هم بله،
صاحب نوادر روایتی رو کس دیگه یا صاحب نوادر نقل کرده، همه روایات صاحب نوادر تو کتابش بوده
ظاهرا، به هر حال اینجور تلقی شده. بله، کس کتاب نوادر
هست؟
کتاب نوادر هم هستش. بله،
میشه این روایت رو اونجا دید، اگر نباشه بگیم شفاهی.
ببینید گاهی وقت حالا ظاهرش اینه که هست، ولی کن چون بعضی از کتب بوده، مثلا بعضا میگفتن که حالا اینها رو بعد اومدن جمع کردن، شاید مثلا مشتمل بر تمام اینها نباشه، اما ظاهرش اینه که حالا از نوادر دیگه، ظاهرش اینه که از همون نوادر. بله. دلیل سوم، روایت فقه نزوی. روایت فقه رضوی هم که خوب از اساس آقای خویی قبول ندارن، بعضی به عنوان تأیید میگن، اما اصل متن رو بخونیم چون دیگه سند نداره. و این کنت صلیت من صلات اللیل اربع رکعات، اگر از نماز شب 4 رکعت خوندی قبل طلوع الفجر فاتم الصلات طلع الفجر ام لم يطلع. ببینید این روایت فقه رضوی هم این همون متن روایت محمد بن علی بن نعمان احول بود، اینم از ذات دلالت ظاهرا تمامه. الا اینکه آقای خویی اشکال کردن دیگه، معمولا بعضی از بزرگان عصر ما قبول ندارن به تبع تو مبنای رجالشون، هم به تبع آقای خویی خیلی هاشون فقه رضوی حجت نمیدونن. آقای بهجت حجت میدونستن، آقای بهجت فقه رضوی حجت میدونستن. ما هم چند سال پیش بود مفصلی با صحبت کردیم، چون صحبت هم در روایت فقه رضوی مفصل شد که اون نسخه ای که از هند صدوی خان کبیر آورد و علیه اجازات و منن علما، که خلاصه هم در دست مجلسی گنگ اینا قرار گرفت، در قبل از اینم خود صدوقنگ این نسخه رو داشتن و اعتبارش رو قبول کرده بودن، این روایت فقه رضوی و این که میگن که نمیدونم کتاب شلمغانی اینا رو گفتیم معتبر نیست، ظاهرا روایت همین کتاب فقه رضوی به همون نسخه که در زمان صدوقنگ بوده، این همون نسخه رو آوردن که علیه اجازات من العلماء، و اونها ظاهرش اینه که متبحر بودن و میدیدن و معتبر بود اون نسخه که میگن علیه اجازات من العلماء. تو کتابای قدیمی دیده باشین، کتابای خطی رو دیدین، مثلا کنارش میرسید مثلا آقایون اجازه می نوشتن، اجازه دارید از روی این نسخه نقل کنید، مهر می زدن. بعضی از اعلام مثلا دیده بودم مثلا مهر می زد روش که این کتاب از روش می تونید نقل کنید و من مطابقت دادم. وقتی که علیه اجازاتم ندارم، اونم صدر خان کبیر تو زمان مرحوم مجلسی رو از ایشون اخصود آوردن، موقعی که کتب رو جمع میکردن، همین خودش تاییدی که این نسخهی که الان در دست ماست این همون نسخهیه که نسخه صدوقین بوده. حالا ظاهر تمامه که صاحب مستدرک هم مفصل تو همون خاطبه مستدرک، شاید اگر اشتباه نکنم قریب 100 صفحهی بحث کردن اون زمانی که اون بحث میکنم شاید نیست که 100 صفحهی بحث کردن و من مفصل صحبتی و خیلی از اعلام سید بحرالعلوم اینا قبول کردن این کتاب رو. خود محدث نوری با اطمینان خاطر با یک تأکید بسیار زیاد میگه این نسخه همون نسخه است که علیه اجازات من العلماء صدری خانم بسیار متبحر بوده و نسخه نسخه‌ایه که این نیست که مثلا وسط کار بگیم دست و تحریف شده. بعضی از آقایون یه رساله ای نوشتن ایراد بر این که تو این کتاب مواردی از نقض میخواستن بکنن. ببینید عرضم به حضورتون که بعضی نقض‌ها رو اشتباه نباید کرد. یه اشتباهاتی گاهی وقتا صورت میگیره، مثل همون مسئله‌ای که گفتم تو کامل زیارات آقای خویی ما بهشون گفتیم اشکالی به نظر وارده که شون مثلا میان نگاه میکنن تو کامل زیارات و مشایخ محل واسطه میبینن بعضیاشون مسلماً اینا از افرادی هستند که به نظر ما سقه نیستن، ضعافن. این نقض نمیشه، این تعارضه. تو این باب هم همین جوره، روایاتی از امام رضا علیه السلام نقل شده به صورت یک مجموعه. مسلم باید بدونید که تو این کتاب وقتی امام رضا علیه السلام یا امام صادق تو جمع میشستن، اگه این کتابو شما می‌نوشتید یا آوردی الان میمدید ایراد می‌کردید، گفتید این آقایون که اینجوری هستن، گفتید آقا اینا خیلیش مطابق با عام مسوسه من توشید 50 تا مورد بده که مبتدی است دیگه، به هر حال طبیعتا می کلماتی میفهمن. وقتی شما اینو کتابی که عیناً کلمات امام صادق را از اعتبار ساقط می‌کنید، یعنی که میاد دیگه بعد چند تاش بعد تقیه هم بوده باشه. آقا به هر حال امام صادق مبتلا به تقیه بودن. اگر درست متن کلام امام صادق علیه السلام بیاد دست شما، نباید بیاد اینو نگاه کنید بگید خب آقای چندین جاش به نظر ما ایراد داره، میذاریمش کنار از اعتبار ساقطش میکنیم. اینکه نشد که روش درست که ما میدونیم که امام صادق علیه السلام هم مبتلا به تقیه بودن، در مواردی جملاتی از ذهن میفرمودن از باب تقیه. در زمان امام رضا علیه السلام هم اینجور بوده، ولو تقیه به نحو زمان امام صادق علیه السلام نبوده. سلام علیکم. تقیه در عصر امام رضا علیه السلام کمتر بوده تا زمان امام حضرت صادق علیه السلام صلواتون بر علیه. تقیه کمتر بوده اما اصلش ساقط نبوده. به چند تا مورد ایراد کردن به متن به خاطر تعارض با روایات دیگه، این مسئله چیز نیست که مثلا شما بگید روایت کتاب از اعتبار میفته. یعنی نقض‌های اینجوری درست نیست. بعضی مثلا بعضی نقض‌هاش هم همش به اینا بر نمیگرده. مثلا یه جا نقضی که میکنن که دیدید که شاید در نماز فهمدن که فجل احد الائمه نصب عینک، فکر میکنن این مثلا یک حرف بسیار باطلیه که یکی از ائمه رو نصب العین خودت قرار بدی، این که دیگه تقیه‌ای نیست. میگم تو همچه بد حرفی هم نیستش که شما فکر میکنید اشکال داره. یکی از ائمه رو نصب العین، شما امام جماعت رو نگاه میکنی یه بهش ببین تو رکوع میره تو سجده میره نصب العینت قرار میدی، امام علیه السلام نصب العینت قرار میدی، اشکال داره؟ باطن نماز، حقیقت نماز، روح نماز. یعنی یه مقدار اشکالات هم گاهی وقتا معلوم میشه که اشکالاتیه که خیلی به جایی هم بر نمیگرده. علی‌ای حال این نوع ایرادات صحت کتابی رو نمیتونه بهش ایراد وارد بکنه و خلاصه وقتی که نسخه همون نسخه بوده باشه که علیه اجازات و من علماء و خط امام رضا علیه السلام هم بر اون نسخه اصلیه کتاب فقه رضوی بوده، این بوده که در محضر حضرت از کلمات حضرت نوشته شده و خط امام رضا علیه السلام هم برش بوده تو نسخه اصلی الازهار، گفتیم فقه رضوی حجته، لذا از این جهت در فقه رضوی هم اشکالی نیست. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، دلیل چهارمی که بر این قاعده ذکر شده اینه که ما مفروض مسئله رو میگیریم که سید محمد ابن نعمان احول باطل، حجیتش ثابت نشد، فقه رضوی هم حجیتش ثابت نشد، اما اخبار منبلغ مسئله رو شامل میشه، ما با قاعده تسامح در ادله سنن استحباب رو ثابت میکنیم. اخبار منبلغ به هر حال شامل سید محمد ابن نعمان احول که میشه، که شامل فقه رضوی هم باید بشه. حالا ممکن تو فقه رضوی بعضی ها ایراد بکنن بگن ما اصلا فقه رضوی رو کتاب ائمه یا روایت ائمه حساب نمی کنیم، میگیم کتاب کتاب شلمقانیه مثلا فرض کنیم، مال ائمه حساب نمی کنیم که روایت از ناحیه ائمه باشه. اگر روایت ضعیفی از ناحیه ائمه بود ما اونو میگیم حجته، نه اینکه از هر کسی یه کسی یه کتاب نوشت بگیم آقا حالا اینم که یه چیزی نوشته ما هم که نمیدونیم مال ائمه، انتساب به ائمه اصلا تمام نیست پیش ما، این انتصاب یک مثلا شخص دیگه ای داشته که از کذابین بوده. تو فقه رضوی ممکنه این حرف رو زنه، اما تو صحیح محمد ابن نعمان احول دیگه این حرف رو نمیتونه بزنه.
به کتاب شلمقامی از خودش نقل نمیکرده، حتی اونام نقل از امام میکرده.
حالا اینا
یعنی بازم یک کذابیه، احتمال تکذیب کسب است، ولی همونم بازم از معصوم نقل میکرده.
علی ای حال نمیگه نه اونجا نقل از معصوم نیست، نیومده به یکی از رضا علیه السلام. متوجهین اینا این شبهه رو دارن که اصلا توش امیر رضا علیه السلام هم نداریم، این کتاب شلمقانی بوده.
نه نمیگن اینو بخوان یه ذره کتابشون بگیره باید منتظر
اونو باید این کارو بکنن، اما خب حالا ببینید اون یه حرف جدایی، به قول شما باید این کارو بکنن، اما میگن اینا اصلا کتاب فتوایی او بوده. ببینید فرق میکنه که من یه کتابی بنویسم به عنوان روایت، روایاتی از ائمه علیهم السلام نقل کنم اما کذاب باشم، بعد دوباره شما میاد میگید به هر حال اینکه روایت منسوب به اهل بیت علیهم السلام عدل تصوم در عدل سنن میگیرتش، اما یه وقتی که کتاب فتوایی نوشتم میگید آقا اصلا این کتاب روایی نیستش که بخواد اینو شامل بشه که روایت از امام معصوم کرده باشه، این خودش برداشته برای خودش یه چیزی نوشته به معنی کتاب فتوایی، میخواسته مثلا کتاب فتوایی بنویسه، این لسان کتاب فقه رضوی حالت فتواییه، این بیانو میگه. این ایراد به قول شما وارد نیست، به هر حال ما به نظر فقه رضوی هم میگیم که اینم روایت فقه رضوی اصلشو که در نظر میگیریم میگیم خط امام رضا برش بوده و مورد اعتبار هست، ما اصلا میگیم مورد اعتبار بالاتر از حرفی که اونا میخوان میگن اصلا انتساب نداره، ما هم میگیم انتساب داره، اما اونا حرفشون اینه، اونا میگن که اصلا انتسابم داده نشده، این کتاب کسی دیگه ایه، اما ما میگیم نه انتساب به قول شما انتساب داره و منسوب به این بوده که این در محضر امام رضا علیه السلام نوشته شده. یه سری اینجور جهات رو باید در نظر گرفتیم، کتاب مثل کتاب مقنع شیخ صدوق هم مثلا یه موقعی که از آن مراجع بود ایراد میگرفت هم بهشون مستخل و چیز کم این بینید تمام این متنی که شما دارید ایراد میگیرید که میگید نه از امام نیست، جمله به جمله ملاحظه بکنید، اینجاش تو این روایت، اینجا تو این روایت، اینجا تو این روایت، وقتی کتاب تحقیق میشه شما نگاه کنید تمامش روایت، یه نمیتونی بگید کتاب فتوایی شیخ صدوقه، این تماما لسانش لسان روایاته، یعنی روایتش به دست در دست
اسمش انتصاب رفتن میرسیم،
خب اونا میگن فقه رضوی بله دیگه، اونا اشکال داره بله، حالا ما میگیم درسته، ما میگیم فقه رضویه، ما داریم میگیم فقه منصوب به امام رضا علیه السلامه که حضرت فهمدن، اما اونا بعضی اشکال میکنن، ما حالا قبول نداریم حرفشون و ایراد میگیم، اما اونا بعضی هاشون حتی باز میگم ادله تسامح هم میگن شامل نمیشه. الا یال اگر اینم بگن ببینید اصلا خود همین مسئله ما نحنفی، ببینید متن فقه رضوی عیناً مطابق متن فقه رضوی محمد ابن نعمان احول از امام صادق علیه السلام نقل کرده، عبارت رو ببینید خودش یه دلیل بر قوت فقه رضویه، مکرر روایاتی هست تو فقه رضوی این همین عبارت از امام صادق علیه السلام نقل شده. ببینید تو همین مسئله ما نحنفی دو تا روایت رو نگاه کنید ببینید چقدر با هم فرق داره. اذا کنت تسلیت اربع رکعات من صلات الليل قبل طلوع الفجر، توی روایت فقه رضوی داره و ان كنت صليت من صلات الليل اربع رکعات قبل طلوع الفجر، حکم اونجا چیه؟ فاتم الصلاه طلع ام لم يطلع، اینجا هم داره فاتم الصلاه طلع الفجر ام لم يطلع، فقط کلمه الفجر اضافه داره، حکمش هم اینن همونه، انقدر این روایت مثل همین که میگم مقنع شیخ صدوق که بعضی اشکال میکنن میگیم برید شما نگاه کنید ببینید چجور روایاتش یا تو وسائل یا تو مستدرک، یعنی عباراتش ها خود عبارات این هم یه همچه حالتی داره فقه رضوی. علی ای حال دلیل چهارمشون قاعده تسامح در ادله سنن، مثل آقای خویی میفهم آقا کبرا رو قبول نداریم، تسامح در ادله سنن فتوا نمیدیم به استحباب، تسامح در ادله سنن استحباب ثابت نمی کنه به نظر ما، شما انجام بدید انشاءالله ثوابش خدا بهتون میده، اما رجاءن انجام باید بدید. ببینید در قاعده تسامح در ادله سنن بعضی از اعلام قائلن میگه رجاءن شما باید انجام بدید، رجاءن انجام بدید، استحباب حق ندارید بگید استحباب داره، نمیتونید بگید استحباب داره، واقعا استحبابش ثابت نیست. ما یادتون بوده باشه گفتیم میرزا عینایی تو بحث تنبیهات براءت بود که بحث تا شما داشتید مجاور یادتون شما تو بحث تسامح در ادله سنن ما اومدیم یک مطلبی رو بیان کردیم. میرزا عینایی میگفتن که از اخبار من بلغ یه نکته ای استفاده میشه، ظهور خود اخبار من بلغ ظهور اولی نیست اما ظهور ثانویه. ظهور ثانوی یعنی چی؟ یعنی استفاده میشه از اخبار من بلغ که به عنوان ظهور ثانوی که دارن حس میکنن، حس یعنی میبری نینگیزن و طرف رو تحریک میکنن به اینکه بره این کار رو انجام بده. درستی یا نه؟ یه حسی استفاده میشه، یعنی یک تک تحریک و بحثی استفاده میشه. مورد مستحبات هم هست، بحث دارن میکنن، تحریک دارن میکنن، یک بحث و تحریک و حسی در اخبار من بلغ به طرف واجبات استفاده میشه، یک حس و بحث و تحریکی به طرف اینکه واجبات رو برید انجام بدید، این از اخبار من بلغ داره استفاده میشه. درستی یا نه؟ میفهمن این همون یعنی امر استحبابی. صیغه امر رو نیوردن تو اخبار من بلغ. این حرف میرزا عینایی چیه؟ میگن صیغه امر در اخبار من بلغ آورده نشده اما همون بحث اومده. یعنی این اخباری که بلغ من بلغ و ثواب من الله بره عمل بکنید، یعنی چه؟ برید عمل کنید، یعنی بروید عمل کنید. معنای ظهور ثانویش این میشه ولی ظهور اولیش این نیست. اما مستفاد از اخبار من بلغ اینه که من بلغه ثواب من الله بره عمل کنه امره. پس بنابراین شارع داره میگه که برید عمل کنید، این میشه ظهور ثانوی کلام شارع. پس مستفاد از کلام شارع اینه که شارع داره میگه برید عمل کنید ولو استحباب، امر شارع استحبابی هم هست. پس شارع استحباب داره به ما میرسونه. این حرف میرزا عینایی ما اونجا گفتیم تمامه. لذا از اخبار من بلغ استفاده استحباب میکنیم ولی آقای خویی قبول نداره استحبابو. پس به نظر اگر اجماع اشکال داره سه تا دلیل بعدی همه تمامه، یعنی آقای خویی قبول نداشتن ما گفتیم که به نظر همه تمامه. این از این جهت. بس علی ظاهر ادله نظریه اولا تمامه. دو تا اشکال به این نظریه اولا شده. اشکال اول یک معارضه یه به روایت یعقوب بزاز که بعد سندشو بخونیم ببینیم چیه، چون بعضیا قبول ندارن این رو. یک اشکال دومی هم شده از جهت نصوصی که نهی میکنن از تطوع در وقت فریضه، نصوص ناحیه از تطوع در وقت فریضه که در این اشکال دوم ناظر به این مسئله هستن که تطوع در وقت فریضه جایز نیست. این روایات منافات داره، چون وقتی که شما دارید عرضم به حضورتون نماز شب رو ادامه میدید، چهار رکعتشو فرض نیکی خوندید، بقیهشو تو وقت نماز صبح دارید میخونید، این مستقیماً این دو تا روایت که شما ذکر کردید معارض میشه با نصوص کثیره‌ای که میگفت تطوع در وقت فریضه جایز نیست. پس دو نحو تعارض پیش اومد. یک نحو تعارض با روایات کثیره نهی از تطوع در وقت فریضه، یکم یه روایت یعقوب بزاز که اونم باش تعارض داره که حالا بعد میخونیم. البته این آقای خویی به سند روایت یعقوب بزاز اشکال دارن. اون روایت هم حالا ببینیم تعارض این ادله رو با اون ادله چیکار بکنیم تا جمع بشه توی مسئله 12 ببینیم میتونیم اگر 4 رکعت نماز شب خوندیم میتونیم ادامه بدیم تو وقت اذان صبح، یا اینکه طبق نظریه دوم بعد نماز شب رو دیگه قطع کنیم و بعد بریم سراغ نماز صبح و اونو بعدن قضا شو به جا بیاریم. این هم حالا انشاءالله جلسه بعد بشه. سلام علیکم.